کش کاروان سهر ز دنبال می رود یا شکر شکن شبند همه توتیان هند یا شکر شکن شبند همه تو کیانه هن جا یا زینقند پارسی
همچنان شنونده صدای سخن عشق هستید. استاد بهاءالدین خرمشاهی از ادیبان و حافظ پژوهان ایرانی درباره شرح دهندگان و تفسیر کنندگان هندی دیوان حافظ گفته است: دیوان حافظ پیش از آن که در ایران منتشر شود، نخستین بار در سال 1791 در کلکته به چاپ رسید و ظاهراً کهن‌ترین کتابی که مطلبی از زندگی حافظ در آن آمده، کتاب لطایف اشرفی است که یک عارف مقیم هندوستان به نام سید اشرف الدین جهانگیر سمنانی نوشته است. بنابر شواهدی شاعران بزرگ هند متأثر از اشعار حافظ بودند و ظاهراً باید اشعار حافظ از همان زمان حیات وی به هندوستان رسیده باشد و توجه شعرای فارسی زبان آنجا را برانگیخته باشد. محمد گلندام در مقدمه حافظ اشاره کرده است که غزلهای حافظ به اقالیم ترکستان و هندوستان هم رسیده است. یکی از دلایل اصلی اقبال حافظ در هند، توجه شاهان گورکانی هند و عادل شاهیان بیجاپور به غزلیات حافظ بوده است. دوستان عزیز، علاقمندان دنیای شعر و ادبیات، با پایان برنامه این هفته صدای سخن عشق رسیدیم. تشکر از همراهی شما. تا سلامی دوباره، خدا یارتن.
لحظات بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل. تقدیم شما شنوندگان خوب رادیو دری می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقارون
چابهار می توانه یک دانان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها رو ان شاء الله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اختصاص 1000 هکتار زمین برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی معدنی در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان، اهمیت اتصال ریلی ایران و افغانستان برای توسعه اقتصادی، همکاری ها در بخش معادن و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. نماینده مجلس شورای اسلامی ایران از اختصاص 1000 هکتار زمین برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی معدنی در نقطه صفر مرزی با افغانستان خبر داد. امیر توکلی رودی گفت با پشتوانه امکان ترانزیت ریلی خواف هرات و دنبال ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی معدنی مشترک بین ایران و افغانستان در مرز شمتیغ هستیم. وی اضافه کرد به این منظور در مرحله نخست یک محدوده 300 هکتاری و در مرحله دوم 700 هکتار برای ایجاد این منطقه ویژه انتخاب و شرکت سازنده نیز مشخص شده است. نماینده مجلس شورای اسلامی ایران اظهار کرد هدف از اجرای این طرح انتقال دانش فنی و فناوری به معادن افغانستان برای کمک به پویایی اقتصادی در این کشور است و ایران را یکی از اقتصادی ترین شریانهای ورودی تجاری به کشور افغانستان دانست و گفت این منطقه ویژه اقتصادی معدنی مشترک بین ایران و افغانستان یکی از فرصت‌های جدید سرمایه گذاری در شهرستان خاف خراسان رضوی است. استاندار خراسان رضوی اتصال خطوط ریلی با افغانستان را اولویت توسعه اقتصادی و ترانزیتی شرق ایران دانست که صادرات و اقتصاد منطقه را تقویت می‌کند. غلام حسین مظفری در حاشیه مراسم افتتاح 29 کیلومتر خط راه آهن سالار شادمهر در محدوده شهرستان تربت حیدریه تأکید کرد توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی از اولویت‌های توسعه اقتصادی و ترانزیتی در شرق ایران است. به ویژه اتصال راه آهن با افغانستان نقش مهمی در تسریع صادرات، افزایش بهره‌وری معادن و تقویت تعاملات اقتصادی منطقه ایفا می‌کند. و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی معدنی مشترک با افغانستان در سنگان را از طرح‌های مهم دولت ایران برشمرد و افزود در حال حاضر مصوبات و مجوزهای لازم با هدف بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های دو کشور دریافت شده است. فری گفت اکنون ریل گذاری تا ایستگاه شهید ناصری یا شمسی انجام شده و طرف افغانستانی هم از هرات تا نقطه مرزی بخش‌هایی از مسیر را با همکاری چین آماده کرده است. شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، همان گونه که در جریان قرار دارید، هفته گذشته سرپرست وزارت خارجه و سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان در رأس هیئت‌های جداگانه سیاسی و اقتصادی و جمهوری اسلامی ایران سفر و با مقامات عالی رتبه ایرانی دیدار و گفتگو کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این سفرها گفت این رفت و آمدها برای تامین منافع دو کشور نیاز است. اسماعیل بقایی در نشست با خبرنگاران اظهار کرد با افغانستان به عنوان یک همسایه و کشوری که با آن پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی 900 کیلومتر مرز مشترک و نیز چالش‌هایی داریم در ارتباط مستمر هستیم. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم مدتی پیش در رأس هیئتی عالی رتبه به کابل سفر و با مقام‌های حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. در تماس با دکتر محمد اسحاق زاکری کارشناس افغانستانی از وی در مورد نتایج و تأثیرات سفرهای متقابل مقام‌های دو کشور در گسترش روابط و مناسبات پرسیدیم.
در خصوص سفری که بین تهران و کابل بعضاً صورت می‌گیرد و در اواخر سفر وزیر خارجه امارات اسلامی و همچنین وزیر معادن و پترولیم افغانستان به ایران، در مجموع دو کشور اسلامی افغانستان و ایران از جهات مختلف با هم در ارتباط هستند، همسایه هستند، دو کشور مردمشان هر دو مسلمان هستند، ارتباطات فرهنگی اجتماعی دارند و لذا روابط دو کشور فقط در قالب دو کشور همسایه و دوست قابل تعریفه و از روابط دو کشور کالا صرفا بحث همسایگی رو داره، اما از جهات مختلف با هم در ارتباط نیستند، متفاوت. لذا این سفرها ان شاء الله که نتایج مثبت داره، بالاخره هر چه ارتباط بین دو کشور زیاد پیدا کنه به نفع ملت هر دو کشور هست، مردم هر دو کشور هست، در هر سطحی که این مراودات و این سفرها تحقق داشته باشه و تحقق پیدا بکنه. در خصوص روابط کابل تهران، خب در حدود 3 سالی که از استقرار دولت امارات اسلامی در افغانستان گذشته، تهران و کابل روابط نسبتاً رو به رشد و متعادل را پیموده، برخلاف اینی که بعضی از کشورها در ارتباطاتشون بعضاً دچار افراط تفریط میشه و مشکلات را به بار میارن، رابطه تهران و کابل در این بازه زمانی 3 سال نسبتاً متعادل و رو به رشد بوده و همین تعادل کمک میکنه. بالاخره هر دو کشور میدونن که دنبال چی هستن، دنبال چی دستاورد باید باشن و چگونه گام بردارن. خود این تعادل و ارتباط دوستیه به هر صورت آثار مثبت داره و ما هم این ارتباط را به نفع هر دو کشور میدانیم. و افغانستان واقعا معادن بیشماری داره، از آهن گرفته تا سنگ های قیمتی و معدنیات دیگر و در بعضی از قسمت ها حتی نفت و گاز. و خود افغانستان چون درگیر مشکلات و گرفتاری ها و جنگ های داخلی و داخلات بیرونی بوده، هم از نظر ماشین‌آلات و هم از نظر ثروت و سرمایه و اینها واقعا در او حدی نیست که بتواند از این معادن به صورت کامل و قابل قبول بهره برداری کنه. بعضا انکشافات جزئی و شرکت های خصوصی و اینها جوابگوی استفاده از معادن نیست. و چی بهتر که کشورهایی که هم مرزن، هم فرهنگن، هم کیشو و در برصورت شادی و غم در کنار هم هستن، از ظرفیت های اینها مثل جمهوری اسلامی ایران استفاده شد و این قابل قبول هست و باید همینچنین باشه. لذا در این قسمت اگر توافقات و موافقتنامه های صورت گرفته باشه مفید هست و باید اینچنین باشه و جمهوری اسلامی الحمدلله در این قسمت میداند مردم افغانستان کمک کنه که حالا این معادن به اصطلاح قابل استفاده شوه، به طب یه قسمتی از مفاد و فایده آن به عهده کسان است که بالاخره سرمایه گذاری کردن و یه قسمت عمده آن انشالله به خود کشور افغانستان عنوان عاید ثابت برمیگرده و باعث سازندگی افغانستان، حالا شاهراها و راهها و بقیه کمبوداتی که در افغانستان هست انشالله از اونها استفاده شوه.
محمد اسحاق زاکری بود، کارشناس افغانستانی. دکتر عباس توحیدی، معاون علمی نمایندگی دانشگاه پیام نور در کابل، هم در گفتگو با ما در مورد تأثیر سفرهای دیپلماتیک در روابط سیاسی، اقتصادی و همکاری‌ها در این زمینه‌ها چنین گفت.
سفرهای هیئت‌های دیپلماتیک دو کشور میتونه موجب تقویت و گسترش روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بشه. قاعدتاً سفر وزیر محترم امور خارجه و همچنین وزیر معادن و پترولیم افغانستان به جمهوری اسلامی ایران هم در همین راستا ارزیابی می‌کنم. این ارتباطات دیپلماتیک و این سفرهای دیپلماتیک خب قاعدتاً اون سوء تفاهم‌های حداقلی رو از بین خواهد برد و موجب نزدیکی نزدیکی بیشتر دو کشور و توسعه روابط دو کشور خواهد شد. امیدواریم که آثار مثبت این سفرهای دیپلماتیک رو هر چه سریعتر به شکل نمود عینی در دو کشور ببینیم. جمهوری اسلامی ایران و افغانستان داره یک ریشه تمدنی و تاریخی و فرهنگی و دینی هستند و مخصوصا این که داره یک دشمن مشترک هستند به نام استکبار جهانی یا همون آمریکا. به نظرم این روابط که اخیراً یک مقداری در حال گسترش هست، نیاز هست که بیش از این توسعه پیدا کنه و هرچی این روابط نزدیکتر باشه قطعاً به نفع مردم دو کشور خواهد بود. تعاملات اقتصادی و اجتماعی که بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان شکل گرفته، از جمله در حوزه اقتصادی و استفاده از بندر چابهار، خب میتونه باعث افزایش و تقویت مبادلات تجارتی و اقتصادی دو کشور بشه و مخصوصا این که کشور افغانستان دسترسی به آب‌های آزاد نداره و این امکان و ظرفیت در جمهوری اسلامی موجود هست و به عنوان کشور مسلمانی که در همسایگی ما هست، به نظر میتونیم کمک‌های شانه توجهی رو از این طریق به مردم افغانستان، به اقتصاد افغانستان، به تجار افغانستان ارائه بدیم. جمهوری اسلامی ایران بعد از 40 و اندی سال تحریم و فشارهای اقتصادی که از ناحیه آمریکا و کشورهای مستکبر بهش وارد شده، الحمدلله در قالب زمینه‌های علمی و صنعتی به خودکفایی و پویایی رسیده، از جمله در حوزه آهن و فولاد مستحضرین که جز کشورهای به هر حال تراز اول در تولید فولاد از جمهوری اسلامی ایران. به نظر میاد با توجه به معادن آهن خوبی که در کشور افغانستان هست و به شکل خام داره از این کشور خارج میشه، اگر جمهوری اسلامی ایران در این مقوله سرمایه گذاری کنه، میتونه به اقتصاد افغانستان کمک شایان توجهی بکنه و در بحث تولیدات آهن و فولاد میتونه کشور افغانستان رو واقعا کمک بکنه و در این خصوص به نظر میاد باید تسهیلاتی برای این کار از جانب کشور افغانستان صورت بگیره که جمهوری اسلامی بتونه این کمک‌هاش رو به سرعت و به نحو مطلوبی ارائه بده.
عباس توحیدی بود، کارشناس ایرانی. محمود سیادت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان، هم در گفتگو با ما در مورد سفر سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان و دیدارها و گفتگوهایی که انجام شد و نیز ظرفیت‌های همکاری‌ها بین ایران و افغانستان به ویژه در بحث معادن و راه‌های عملی پیشبرد این همکاری‌ها صحبت کرد.
جا بدری، وزیر محترم معدن و پترولیوم افغانستان، در رأس هیئت عالی رتبه تشریف آورده بودند برای سمپوزیوم معدن و صنایع معدنی که در زیر مجموعه‌های ایمیدرو سازمان مسئول معادن در وزارت صنعت تشکیل شده بود در تهران و بعدم سفری داشتم به اصفهان و از فولاد مبارکه و مجموعه‌های بزرگ صنایع معدنی کشور بازدید داشتن. خود یکی از موارد مهمی که هم مورد نظر حکومت سرپرست هست و هم فعالین اقتصادی مرتبط با بخش معدن در ایران، این که واقعا چگونگی همکاری و مشارکت و کار دو طرفه با افغانستان در حوزه معدن. خب حوزه معدن در افغانستان سالها بلا تجلیس و بلا استفاده با و خب این نحوه مشارکت و نحوه همکاری ایران یه مقداری و حالا کشورهای خارجی در حوزه معدن تو افغانستان سوال و ابهاماتی در این زمینه وجود داشت که خب حکومت سرپرست دستور داده بود که حتما هم استخراج و هم در حقیقت تبدیل و پروسس نهایی باید در افغانستان انجام بشه و این کار رو سخت میکرد. خب تو این سفر بحثایی که من در جریان هستم که انجام شد این بود که به هر حال قبول کردن دوستان افغانستانی و هیئت محترم که یه بررسی کارشناسی بشه اون مواردی که واقعا توجیه داره و امکانش هست در داخل افغانستان خب استان ایرانی برن مشارکت کنن، اون بخشایی هم که نیست و توجیه در این هست که به لحاظ سرمایه گذاری، دارش فنی در افغانستان این امکانات و انرژی منطقی نیست، خب بخش عمدهش رو به ایران منتقل بکنن و ایران
این پروسس رو انجام بده. ما باور داریم که در زمینه آموزش، در زمینه آزمایشگاه، در زمینه اکتشاف، استخراج و حتی صنایع مرتبط، معدنی مرتبط، ایران میتونه بهترین کمککار و همراه باشه و همکار باشه و یک معادله برد برد رو در این زمینه با افغانستان در حقیقت پیش ببره، که به نظرم این سفر حتما کمک کرد که این مذاکرات رو در رو انجام بشه و بعضی از ابهامات و سوالات پاسخ داده بشه و زمینه همکاری ها بیش از گذشته آماده بشه.
آقای سیادت در مورد اختصاص 1000 هکتار زمین برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی معدنی در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان هم گفت این ایده کاملا عملیاتی و امکان پذیر است، زیرا تا کنون هم سرمایه گذاری های قابل توجهی در دو طرف مرز انجام شده و شرایط را برای همکاری های بیشتر تجاری و اقتصادی به ویژه در بخش استخراج و فراوری آهن بیش از پیش فراهم کرده است.
این ایده به نظر من کاملا یک ایده عملیاتی و شدنی است، به خاطر اینکه هم ما اونجا مسیر ریل رو داریم که خب سرمایه گذاری زیادی رو ایران توی این مسیر انجام داده و همین که میلیاردها دلار سرمایه گذاری شده در حوزه در حقیقت تبدیل سنگ آهن به مراحل بعدی در خاف، که خب واقعا این در کوتاه مدت که چی، حتی در میان مدت هم شاید در افغانستان شدنی نباشه. بنابراین تا زمانی که افغانستان بتونه این دانش و تکنولوژی و امکانات و سرمایه دست پیدا بکنه، منطقی ترین مسیر این هست که حالا سنگ آهن حداقل محدوده غوریان و اینها به خاف هم بشه، اونجا پروسس بشه و در قبال شمش که مورد نیاز افغانستان هست برای نورد و تبدیل به میلگرد و اینها به افغانستان داده بشه. حالا این میتونه در حقیقت خود این سنگ آهن انتقالی در حقیقت تا پروسس نهاییش انجام بشه، یا اینکه نه سنگ آهن قیمت بخوره و در مقابلش هم شمش قیمت بخوره و این مبادله یا تهاتر انجام بشه. و قطعا خب برای همچین کاری اون 1000 هکتار یا بیشتر یا کمتر نیاز هست که سنگ آهن بیاد اونجا دپو بشه و بعد به اصطلاح انجام بشه و باز با قطار با خط ریلی در حقیقت فولاد که و شمش فولاد که مورد نیاز واحدهای تولیدی افغانستان است به عنوان مواد خام به افغانستان منتقل بشه. در حقیقت ماده خامی رو میگیریم و ماده خامی رو میدیم، ولی از امکانات پروسس ایران، انرژی ارزان ایران و نزدیکی مسافت تجهیزات و امکانات خام دوستان افغانستانی میتونن استفاده بکنن.
مسئولان ایرانی و افغانستانی در یک نشست مشترک مرزی بر سر فعالیت مرز دو قارون اسلام قلعه تا زمان ثبت تردد 600 وسیله نقلیه از هر طرف به توافق رسیدند. در نشست مشترک اخیر مسئولان حمل و نقل و گمرک استان خراسان رضوی ایران و ولایت هرات افغانستان در محل گمرک منطقه آزاد دو قارون که به دعوت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی برگزار شد، طرفین بر لزوم اجرای مفاد توافقات پیشین و تقویت همکاری‌های مرزی تأکید کردند. جعفر شهامت مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خراسان رضوی در این نشست گفت تداوم همکاری در زمینه‌های حمل و نقل، گمرک و امور مرزی استان خراسان رضوی و ولایت هرات و مسئولان امکان می‌دهد تا مسائل مرزی را به سرعت و به طور مؤثر حل کنند و سطح کارایی ترانزیت و تجارت میان دو کشور را ارتقا بخشند. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 20927479471744 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. پادکست غبار برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما خوبان شننده می‌گردد.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم مطالبی شنیدنی از پادشاهان و مردمان، از افسانه‌ها و واقعیت‌ها، از آبادی‌هایی که بر فراز ویرانه‌ها ساخته شدند و از ویرانی‌هایی که به نام آبادانی به بار آمدند. وقتی کلمب دوباره راهی سفر شد، به جای 3 کشتی، 17 کشتی در اختیارش گذاشتند. او در این سفر 20 جزیره بزرگ و 40 جزیره کوچک و املاک پادشاه و ملکه اسپانیا اضافه کرد. منطقه‌ای که امروزه به نام جمهوری دومینیکن شناخته میشه نیز در همین سفر فتح شد. کلمب در بیشتر مناطق با رفتار ملایم بومی ها روبرو می شد. فقط در نگاه برخی مناطق بود که بومی ها با شک و تردید به این مردان سفید نگاه می کردن. فرقی نمی کرد که سرخ پوست ها با ملایمت کلمب همراه شوند و یا با خشونت او مطیع شوند. خیلی زود همه اونا تبدیل به کارگرانی برای یافتن طلای بیشتر برای پادشاه اسپانیا می شدند. همه ی فشارها، جنگها و بیماری‌های ناشناخته‌ای که توسط مردان سفید به قاره آمریکا منتقل شده بود، سبب شد تنها در یک منطقه تا یه زمان کوتاهی جمعیت 60,000 نفره به 500 نفر کاهش پیدا بکنه. یعنی از هر 120 نفر فقط یکی زنده ماند. همه طلاهایی که بومیان می آوردن متعلق به پادشاه اسپانیا بود و اگه ملوانی با اونا دست درازی میکد، گوش و بینیش بریده میشد. یکی از سرخپوستان که چند لباس با خودش برده بود، گوشای خود از دست داد و رئیس قبیله هم که در معرض مرگ قرار داشت، کلوب میخواست سر او را قطع بکنه. یک سال بعد از سفر دوم کلمب و قاره امریکا، 12 کشتی شامل 30,000 سکه، محموله های ادویه، 60 توتی و تعدادی برده سرخ پوست به سمت اسپانیا حرکت کرد. پرتغالی ها در تصرف سرزمین های جدید پیش قدم شده بودند و اسپانیایی ها هم با دیدن پیروزی های اونا در هند و سواحل شرقی آفریقا دست به کار شده و کلمب و اقیانوس اطلس فرستادند. حالا هر دو کشور کشتی‌های روی آب داشتند و هر لحظه ممکن بود بر سر جزیره یا سرزمینی به جان هم بفتند. وقتی کریستوف کلمب به آمریکا رسید، پادشاه اسپانیا از پاپ الکساندر ششم خواست تصرف این سرزمین‌ها توسط اسپانیا را تایید بکنند و پاپ هم مالکیت اسپانیا را تایید کرد. پادشاه پرتغال با دیدن اعلامیه پاپ با جنب و جوش افتاد و از او خواست حمایت خود از پرتغال نیز اعلام بکنه و تعلق بسیاری از مناطق آفریقا و جزایر اقیانوس اطلس به رسمیت بشناسه. پاپ که می دانست ماجرای این رقابت و همینجا ختم نمیشه، تصمیم گرفت تکلیف هر دو کشور برای همیشه روشن بکنه. او که خود نماینده خدا بر زمین می دانست، نقطه ای را در اقیانوس اطلس در نزدیکی جزایر فتح شده و دست پرتغال مشخص کرد و خطی فرضی از شمال به سمت جنوب کشید و طوری که از نقطه مشخص شده بگذرد. سپس اعلام کرد که تمام سرزمین هایی که در شرق خط قرار دارند محدوده اکتشافی پرتغال و هر آنچه در خط غرب باشه متعلق به اسپانیا خواهد بود. ظاهراً اختلافات حل شده بود، اما زمین آنطور که پاپ تصور میکرد پهنه‌ای صاف و تخت نبود. کروی بودن زمین چاره‌اندیشی پاپ را کلاً بی اثر کرد. کریستوف کلمب ماجراجویی های زیادی کرد. او برای به دست آوردن طلا از هیچ خشونتی روی گردان نبود. همین خشونت ها سبب شد اطرافیانش از او نزد پادشاه بدگویی بکنند. کریستوف کلمب یک دریانورد ایتالیایی بود که به قصد رفتن به هندوستان پا به قاره امریکا گذاشت، بدون ای که بدانه ای یک قاره جدیده. سالها بعد دریانوردی اسپانیایی به نام امریکو وسپوچی به این قاره جدید سفر کرد با این تفاوت که می دانست ای یک قاره جدیده. او بیشتر مکانهای قاره را بررسی و نقشه های ازش تهیه کرد. از او به بعد نقشه هایی که دریانوردان اروپایی ازش استفاده می کردن نقشه های امریکا بود. به همین دلیل با مرور زمان این قاره را امریکا نامیدن که بعدها به امریکا شهرت یافت. در قسمت‌های بعدی داستان‌های از سفر به دور دنیا را برتان بازگو خواهیم کرد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دریم.
این داستان به رویایت برگرد، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
او دختر، او سرچک شده، در کدام گوره هستی تو دختر؟
اینه آمدم.
دوای مکد خود بیار.
آمدم دیگه، چیگه پس چی خبر است؟
او سرچک شده جوانمر، تو چی میکنی در مخانه؟ چرا دوای مکد خود ناوردی؟
دوایتان که دهمی خان از مادر کلان
بده که من زار کنم بخورمش. آخه فشار خونم بالاست، حوصله ندارم، تو چرا نمیفهمی؟
میگم مادر کلان جان، چی گپ شده ها؟
لا حول ولا، باز شروع کردی؟ میمانی یک دقیقه مدام اینجا بشینم یا نه؟
من ایره میخوایم از تان بپرسم که گپ زدن یا نه؟
وای، میگم میمانی من اینجا بشینم یا نه؟
بفرماین بشینین. شش زندگیال بکنین که چی شد؟
به خدا که پدر به هیچ درد تو نمیخوره. چرا میخوایی بری ببینیشه؟
ای بابا، خب پدرم از دیگه.
من صد دفعه بر تو نگفتم که یادم چی کرد؟ ای مردکه قاتل مادر تسو دختر بدان.
مادر کلان جان، خواهش میکنم، من یک بار خوش دارم که پدرم ببینو.
آه، خب پدرم هست، او چی پدری ده حق تو کده که تو خوش داری ببینیشه؟ یک دفعه آمده بگو یا ببینم که امی دخترم چی کار داره، چی مرگش هست.
ما ای گپا را بار زده مادر کلان جان، با همه ای گپا، ولی خب نمیدانم، یک حس دارم که دوست دارم ببینمش.
آه، حس داری ببینی، برو بیبی که بفامی. از دست تو چی بگویم ترم اینا؟
مادر کلان جان، خواهش میکنم. هیچ وقت پدر و مادر من ندیدم. در تمام عمر تنها کسی که کنارم بود مادر کلانم بود. مادر کلانم از پدرم خوشش نمی آمد. همیشه می گفت او قاتل مادرت است. اگه مادرت ایلا نمیکرد، او هم با یک اولاد در شکمش مادرت از قصه نمیمرد. اما خب من هیچ گفته نمیتونستم. من خوش داشتم که یادم هر چی که بود بازم ببینم.
خب بگو چی شد؟
هیچی. هرچی برش میگم که میخوایم پدر خدا ببینم، برای میگه که دیدن پدرت هیچ فایده ای نداره. میگه که پدرت ایران است.
نه دیگه پس نمیایه؟
حتما خوب پس میایه. یک بار گفت که پدرت تاجر است، رفت و اومد میکنه. اما با من نمیگه که کی پس میایه کابل. میفهمی؟ چون خوش نداره پدرم ببینم، نمیگه برای.
چی میفهمم به خدا؟ من نمیفهمم که چرا مادر کلان دقیق از پدرت خفه است.
چون که فکر میکنه پدرم قاتل مادر است. میگه پدرت اگه مادرت ایلا نمیکرد قدر قصه نمیخورد تا نمیمون. وقتی خب من فقط 2 سال سن داشت و مادر خود از دست داد.
خب البته میفهمی حقم داره دیگه بیچاره. مرد دختر جوان خود دیدم.
ولی نادیه، در تمام این سالا پدرم یک بارم سراغی از من نگرفت.
شایدم آمده و مادر کلانت نمونده که تو را ببینه. از کجا مونده؟
نه فکر نمیکنم. البته نمیدونم. شاید بالاخره پدرم است، ما اولادش هستم. شاید مرا دوست داشته باشه. نه
بیشک دوستت دارم. مادر کلانت چون از پدرت خوشش نمیایه و به حیث قاتل طرفش سلب میکنه، یه قسمی رفتار میکنه. من که فکر میکنم شاید پدرت آمده باشه و خواسته که تو رو ببینه، اما به تو چیزی نمیگه مادر کلانت.
درست است.
راستی کاکایم اومده.
کدام کاکا؟
کاکا یوسفم نگه. از جرمنی اومده. آه
میفهمی
پشت کدام دختر خوب میگرد.
خب بسیار خوب.
سباش هم خانه ما دعوت است. تو مادر کلانت هم اتمن بین خوش میشیم. خوش دارم که کاکا جانم تو رو ببینم. باور کن که بچه خوب است، خوشبخت میشی.
اما فکر نمی کنم که کاکا جانت از ما خوشش بیایی.
دیوانگی نکو، بچه خوشش نیه.
نادیه دختر خوبی بود، اما من هر بار در آینه به خودم سیل میکدم از خودم ناامید میشدم. چشمای سبز، موهای زرد، رویم سفید اما پر از ککومک. آخه کی میتونست این رقم دختر خوش داشته باشه؟ حتی مادر کلان من برام بار بار گفته بود که گمان نمیکنم که مردی از تو خوشش بیایه، چون مقبول نیستی.
او سرچک شده، او دختر، باز در کدام گوری رفتی تو؟
بله، بله آمدم.
معلوم نیست که چی میکنه. او دختر، او سرچک شوی تو، باز دوای مرا نماندی؟ این فشارم زده بالا، بالا رفته، حالم خوش نیست.
مادر کلان جان، اینالی برتون میارم دیگه.
بیشی، همینجا بیشی تو؟
خیمه چی کنم؟ برم دوایتانو بیارم یا بیشینم؟
گفتم بیشی، همیاله که میگم بیشی، بیشی دگه.
بچشم، بفرمایین مادر کلان جان.
میگم، تو هنوزم خوش داری که پدرت ببینی؟
بله، مالم دارست.
خو، خیتو کس، پدرت روز 3 شنبه کابل است.
خو،
خدا لعنتش کنه. نمیفهمم چرا ای آدم نمیموره ای بیشرف بیوشدان. نامش هم میگر مالو بد میشه. درد مادر کلان، چرا میخوای علی مردکه رو ببینی تو؟
خب پدرم است، میخوایم یک بارم که شده ببینمش.
بس کو باور کو که بری یادم ببینی پشیمان میشی. بعد از او میفهمی؟ تو هم رقم اونمو مردکه اونمو پدرت لجباز آدم استی. در تمامی سالا یک دفعه یادم نامد که حوالت را از ما پرسان کنه، خبرت بگیره.
مادر کلان، این چیزا رو بار بار برم تعریف کردین، حالا میگین که 3 شنبه کجا برم ببینمش؟
در یک شرکت کار میکنه، ای سبیل شده. آدرسش هم برات نوشته میکنم. برو ببینش. بگو که من دخترت هستم. بان ببینم که چی جواب به گلموره دستگل خود میته و دختر خود.
تشکر. اما آدرس و نامبرش از خیرتان به ما بتین، من زودتر برم.
گناهی ماست که آدرسی بی شرف بی وجدانه به تو پیدا کردیم. فهمیدی؟
مادر کلان جان، من فقط میخوایم ببینمش همی. البته نمیدونم که از چه خاطر قدر جگرخونی میکنین شما.
او سرچک شده. من میگم رفتن تو به دیدن پدرت اشتباس. تو چرا کده من لج میکنی ها؟
باور کنین که لج نمیکنم. حالی که پیدایش کدین بان ببینمش. سواله خدا پرسان میکنم دیگه، پدرم است دیگه.
وای باز گفت پدرم است، پدرم است، پدرم است. بلا ده پس او پدرت. این جمله را میگم بیخی اما تو در میگیرم نام پدرت از سرت نمان کاتش میزنی مرا.
باشه دیگه نمیگم، بخشش باشه. میخواییم برم اما مردکه را ببینم. خیلی خوش بودم که بالاخره میتونستم پدر خدا ببینم. درسته که جز بدی از پدرم چیزی نشنیده بودم، اما خوب خوش داشتم بدانم که چرا ما و مادرم ایلا کده و رفته ایران. چرا هیچ وقت دیگه نامده پشت ما؟ اقدر به آدرس و نامبری که دادستم بود خیره شده بودم که بیخی حفظ کدامش. شب هیچ نمیتونستم خواب کنم. صبح زود بهترین کالایی که داشتم در جانم کدم و به طرف شرکت پدرم رفتم.
بیا داخل.
سلام.
سلام، بشینین.
تشکر، زنده باشین. راستش ما پری هستم، دخترتان.
مادر کلان تلفنی همه چیز به ما گفت. می گفت خیلی اصرار داشتی مرا ببینی.
بله.
حالی که خوب در رویت سعی میکنم میبینم شبیه مادرت هستی. امو چشمای سوز.
راستش من از دیدنتون خیلی خوش شدم.
چرا میخواستی مرا ببینی؟ من هر چند وقت برای مادر کلانت خرجی روان میکنم. نمیفهمم برات گفته یا نه.
نه چیزی برام نگفته بود.
حدس میزدم. خب چی شده؟ چی به کار داری؟
هیچی، فقط میخواستم خودتانو ببینم.
بخشش باشه، یک دقیقه. بله، سلام جان پدر، چی حال داری؟ کجا هستی؟ ها؟ دانشگاه؟ بچه شم، هر چی قپای سبه کار داشتی برات روان میکنم قند پدر. نمیفهمی که چقدر دلم پشت دق شده. صدقت شوم پدر. خیلی مراقب خودت باش بچه. امیالی روان میکنم. بامان خدا، بامان خدا. ببخشی دخترم بود. ایران است، درس میخونه، دانشگاه میره.
بله.
تو درس خواندی؟
تا صنف 12 در مکتب درس خواندم، بعدش دیگه نه.
بسیار خوب. نگفتی چرا میخواستی مرا ببینی؟
فقط میخواستم ببینم که پدرم چه قواره ای داره و چی میکنه.
خوب اینه دیدی. من تاجر هستم، بیشتر در ایران زندگی میکنم. باز وقتا میایم به کارهای شرکتیم در کابل هم رسیدگی میکنم. بیشتر سرمایه گذاری های ما در ایران است. اولادای مونجا درس میخوانن و زندگی میکنن.
اولادای تو؟
بله. سوال دیگه نداری؟
نه، من با اجازه تو میرم.
همراهان گرامی، قسمت اول داستان به رویایت برگرد تقدیم حضورتان شد. شما می توانید فردا شننده ای ادامه این داستان باشید. خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
این یه گوشه ای از جمال مولاناست. مرده بودم زنده، اصلا زنده می شدم، مرده بودم، همین خودش ریتمش، مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. گفت که دیوانه نی لایق این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم سلسله بندنده شدم. گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی، شمع نیم جمع نیم دود پراکنده شدم. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو. اصلا آدم به وجد میاد. شما هم شعر که بخونی خودم با ریتم و موزیک بخونین، آدم به وجد و رقص و شادی کشیده میشه. برای اینکه مولانا یه قرارداد داره با شادی: مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد. با شادی که شادی آن من باشد. مرا عهدیست با جانان که جانان جان من باشد. اگه بگم جون من، که جون من جانانمه. دیدین مادر به بچهش میگه جونم، یعنی تو جون منی، جان من جانان منه.
من خیش را بیگانه تو،
مولانا یه قراردادی داره، قراردادی نقد نسیه، که مثلا میگن قیامت این چیزی بهت میدن. مولانا همچی وعده به شما نمیده. اگه شما بیاین تو باغ مولانا، همونجا میرید تو بهش. نسیه نیست که مثلا میگن آقا بعدن شما به این چیزا میرسین. میگه نشنیدی تو رخ نسیه قوز قرص ماه تابنده؟ وقتی من ماه آوردم اینجا جلوت میگم، بعد ماه میگه که ببخشید شما فردا تشبیر ما رو ببینید. مگه داری میبینی دیگه؟ وقتی که داری میبینی، هیچ وقت ماه گفته که شما فردش بیارین؟ که آن محرو چه میخواهی بخواهی دل، عطا نقد است و شه حاضر. که آن محرو نفرماید برو تا سال آینده. اون نمیگه شنیدی تو رخ نسیه ز قرص ماه تابنده.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست. مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، که از دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود. از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار. Thank you.